چای اقتصادی
عنوان یک ایرانی که موقعی
گفتگوی اقتصادی
به نام خدا. سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. محمد حسین فردوسی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم. امروز تصمیم داریم با همراهی کارشناسان به موضوع دولت آینده و تقویت ارزش پول ملی بپردازیم. در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی میهمانان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی خواهم کرد. نگاهی متفاوت تر از روزهای گذشته انشاءالله با حضور نمایندگان محترم اقتصادی کاندیداهای ریاست جمهوری قرار هستش که به موضوع تقویت ارزش پول ملی بپردازیم. با ما همراه باشید. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و ۲۲۶۵۲۸۸۵ و ۲۷۸۶۱۰۳۵ تلفن های ما. با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. شما میتونین تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیویی گفتگو با آدرس radiogoftegu.ir داشته باشید.
مسئله حفظ ارزش پول ملی که این ارز هم دوهی افسار پاره کنه و قیمتش روز به روز بالا بره، این چیز بسیار بدیست. این جزء کارهای کوتاه مدته که بایستی انجام بدن. البته من اطلاع دارم اینی که به ما به بنده گزارش شده از جاهای مطمئن که این دلایل امنیتی سیاسی داره بیش از اونجا که دلایل اقتصادی داشته باشه. نه اینکه دلایل اقتصادی نداشته باشه، اما دلایل امنیتی و سیاسی است که خب اگر این باشه باید جدا مقابله بشه. کسانی هستن که به این آتش افروزی دامن میزنن.
در سالهای اخیر ارزش پول ملی ایران به شدت تضعیف شده است. رهبر انقلاب تقویت پول ملی را یکی از دغدغه‌های مهم کشور اعلام کردند. چرا موضوع تضعیف ارزش پول ملی مهم است؟ به چه دلیل در این سالها ارزش پول ملی تضعیف شده است؟ دولت 13 چه راهکاری برای تقویت پول ملی خواهد داشت؟ در تعاریف مرسوم از ارزش پول کشورها معمولاً به ذخایر طلا و نقره آنها اشاره می شود، چیزی که به نظر نمی رسد بتواند توجیه کننده اتفاقات رخ داده برای ارزش پول ملی در ایران باشد، چرا که بروز تحولات تورمی و به تبع آن افت ارزش ریال به خاطر کم شدن ذخایر طلا یا نقره نبوده. کارشناسان نظرات متفاوتی را در این زمینه ارائه دادند. برخی میگویند سیاست‌های مالی و پولی دولت و همینطور سیاست‌های خارجی روی قیمت دلار تأثیر گذاشته و به تبع آن کاهش ارزش پول ملی را به دنبال داشته و دلایلی از این دست که کارشناسان و صاحب نظران بسیاری به آنها اشاره کردند. اما آنچه که امروز اهمیت دارد نگاه نامزدهای محترم ریاست جمهوری به تقویت ارزش پول کشور است. نامزدهایی که قرار است از طرح‌ها و نقشه‌های خود برای تقویت ارزش پول ملی بیشتر صحبت کنند. در گفتگوی اقتصادی امروز نگاهی موشکافانه‌تر خواهیم داشت به برنامه‌ها، ایده‌ها و نظرهای نامزدهای محترم ریاست جمهوری دولت 13 به تقویت ارزش پول ملی.
بسیار خوب، سپاسگزارم از همکار محترم بابت آماده کردن این آیتم. خب در خدمت جناب آقای دکتر یدالله صبوحی، عضو تیم اقتصادی جناب آقای مهندس محسن مهرعلی‌زاده و جناب آقای دکتر سید ابوالفضل حسینی، عضو تیم اقتصادی حضرت حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی و جناب آقای دکتر مجید کریمی، عضو تیم اقتصادی جناب آقای دکتر سعید جلیلی هستیم. من حالا خواهش میکنم که دوستان سلام علیکی داشته باشن با شنوندگان و ان شاءالله شروع بکنن. جناب آقای دکتر صبوحی، با توجه به بالاخره سنی که دارید، خواهش من شما شروع بکنن. خواهش من، سپاسگزارم.
من حضور شنوندگان عزیز و حاضرین در این جلسه سلام عرض میکنم و آرزوی سلامتی دارم. من صبوحی هستم به نمایندگی از آقای مهرعلی‌زاده.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر سید ابوالفضل حسینی، خواهش می‌کنم شما سلام علیکی داشته باشین شنوندگان.
عرض ادب و احترام دارم. بسم الله الرحمن الرحیم. محضر شنوندگان عزیز و شما برادر بزرگوار، به نمایندگی از آیت الله رئیسی خدمتون هستم در این گفتگو و امیدوارم که مؤثر باشه.
سپاسگزارم. و جناب آقای دکتر مجید کریمی، هم عضو تیم اقتصادی دکتر جلیل، خواهش کنم بفهمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، بندم مجید کریمی هستم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. بنده نماینده آقای دکتر جلیلی هستم.
خیلی ممنونم از همه عزیزانی که تشریف آوردن، افتخار دادید، سپاسگزارم. جناب آقای دکتر صبوحی عزیز، به عنوان نماینده جناب آقای دکتر مهرعلی‌زاده در بحث اقتصادی در خدمت شما هستیم. خب موضوع برنامه دولت آینده و تقویت ارزش پول ملی است. دغدغه هم مقام معظم رهبری، هم مسئولین و به خصوص مردم و شنونده هاست. امیدوارم که بتونیم بحث بسیار خوبی داشته باشیم. محبت بکنید آغاز بکنید که ان شاءالله بحث بسیار شنیدنی برای شنونده ها باشه. شد
خیلی ممنونم. من تشکر میکنم از لطف جنابالی. من اول یه مثال کوچیکی برای روشن شدن موضوع عرض میکنم و بعد میپردازم به برنامه آقای مهرعلی‌زاده. ببینید، شما فرض کنید در یه جامعه 10 کیلو گوشت دارید فقط تولید میکنید. برای مبادله این 10 کیلو گوشت فرض کنید 1000 تومان پول هست و وسیله مبادله هست. بنابراین هر کیلو گوشت میشه 100 تومان.
بله.
اگر شما این 10 کیلو گوشت اضافه نکنید ولی پول رایج در جامعه رو 2000 تومان بکنید، گوشت کیلو میشه 200 تومان. یعنی با قبلا که با 100 تومان 1 کیلو گوشت میخریدید، الان با 200 تومان.
بله.
اتفاقی که در جامعه ما مثلا بروز پیدا کرده است این است که رشد اقتصادی نداشتیم.
بله.
یعنی درآمدات رشد پیدا نکردن، ولی در مقابل این نقدینگی در جامعه به سرعت افزایش پیدا کرده.
بله.
نقدینگی در جامعه ناشی از کسری بودجه دولت هست، ناشی از سیستم ناکارآمد مدیریت پولی کشور هست. بله. نبود انضباط در بودجه دولت هست و این سبب شده است که قیمت ها خیلی سریع افزایش پیدا. بله. بکنن و دن قدرت خرید مردمان به تبع این کاهش پیدا بکنن. راهنشی هست آقای دکتر مهرعلی‌زاده در برنامه خودشون تحت عنوان اقتصاد اجتماعی موضوع اصلیشون این هست که باید رونق اقتصادی و همچنین رشد افزایش تولید صورت بگیره.
بله.
در کنار آن ایجاد انضباط مالی در بودجه دولت. یعنی حذف کسری بودجه ها و ایجاد درآمد از طریق مالیات ها که عرض میکنم چه مالیات هایی خواهد. بله. بود، به این ترتیب کمک کنه که نقدینگی بی خود اضافه نشه.
بله.
و مدیریت پولی و مالی را از هم تفکیک بکنه.
بله.
و سعی کنه مدیریت پولی در جهت حفظ ارزش پول ملی به حرکت بکنه.
بله.
و مدیریت مالی هم در جهت ایجاد تراز منطقی در خود کسی بودجه باشه. و دولت خودش از فرایند تولید اقتصاد امور اجرایی اقتصاد خارج بکنه و این رو به دست مردم بسپاره و نظارت کنه که بازار رقابتی شکل میگیره و کارآمدی شکل میگیره و تلفات و منابعی که در کشور داریم کم میشه. این باعث میشه که تولید افزایش پیدا کنه، از یه طرف کسی بودجه جلوش گرفته بشه، مدیریت پالیس هامون پیدا بکنه. خب این باعث میشه که در حقیقت ارزش پول ملی تقویت بشه. مسئله دیگری که خیلی از سر گذشته مسئله سیاست خارجی کشور است. ببینید در 16 سال گذشته سیاست خارجی به جهتی رفته بود که ما نه امکان صادرات کالا داشتیم، حتی عراق هم که نفت و گاز به اصطلاح گاز و برق فروختیم پولش نمیتونیم بگیریم به دلیل همون مسائل سیاسی که داریم. از یه طرف این باعث شد که واردات برای تنظیم بازارها صورت بگیره و این واردات با هزینه بالایی به دلیل سیاست‌های خارجی اتفاق افتاده است. آقای دکتر مهرزاده بر این عقیده هستن که باید همزمان با رونق اقتصادی و افزایش تولید و مدیریت مالی و پولی کشور در جهت تقویت سیاست خارجی در راستای برجام حرکت کنن. دیگه بیانیه‌هایی که در دولت 8، 9 و 10 انجام میشد و باعث میشد که کشور با بنبست مواجه بشه، نه صادرات بتونه بکنه، واردات هم با قیمت‌های بالا باشه، اینو تقویت کنه و بر اساس عزت و حکمت و مصلحت بتونه سیاست خارجی توسعه محور رو در پیش بگیره.
بسیار ممنون از شما. خب جناب آقای دکتر سید ابوالفضل حسینی، حضرت عالی هم به عنوان نماینده اقتصادی حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای رئیسی تشریف دارید، محبت بفهمید شما بیان دیدگاه داشته باشید که انشالله دیدگاه های جناب آقای دکتر کریمی هم بشنمیم و وارد بحث بشیم به صورت مفصل. مرسی.
تشکر میکنم. خواهش عرض کنم محضرتون که سیاست های دولت یا حاکمیت به دو دسته پولی و مالی تقسیم میشه که در حقیقت سیاست های مالی دولت از طریق ابزارهایی مثل تعریف درآمدها و هزینه ها، تعریف بودجه و مالیات به دست میاد و سیاست های پولی از طریق متغیرهایی که ابزارش با ابزار بانک مرکزی و ابزارهای مربوط به نقدینگی ایجاد میشه. خب به هر ترتیب اون چیزی که وجود داره ایجاد یک سیاست یا تنظیم یک سیاست متناسب با شرایط کشور هست که اگر که این سیاستی که در راستای پولی و مالی تعریف میشه و تنظیم میشه متناسب با شرایط کشور نباشه، طبیعتاً یا منجر به رشد نقدینگی افسار گسیخته میشه، آن چیزی که الان شاهدش هستیم، و یا منجر به رکود میشه اگر که نقدینگی هم در کشور نباشه، مثل در حقیقت خونیست که در رگ جریان نخواهد داشت. خب این چیزی که وجود داره در سیاست دولت آقای روحانی که حالا این 8 سال اخیر رو اداره کردن، خصوصا در این 2 سال اخیر، آن چیزی که منجر به افزایش افسار گسیخته نقدینگی شد موضوع مربوط به افزایش برداشت بانک ها بود، حدودا روزانه 2500 میلیارد تومان. دو، تخلف بانک مرکزی بود که از منابع صندوق توسعه ملی بدون اینکه جوازی داشته باشه استفاده کرد، از منابع صندوق توسعه ملی رو تبدیل به ریال کرد بخشش رو، اون چیزی که بهش دسترسی نداشت، و مجموعاً اینها منجر شد به افزایش نقدینگی بدون پشتوانه. و طبیعتاً با توجه به اینکه ما با رشد اقتصادی روبرو نبودیم، این رشد نقدینگی منجر به تورم شد.
درست.
و این تورم هم در حقیقت به کاهش قدرت خرید مردم منجر شد و ما در این سیاستگذاری معتقد هستیم که باید تمام سیاست‌های پولی و مالی دولت رو در یک بسته کاملا منضبط که ما یک در حقیقت سیستمی رو در یک قالب اکانومی استابلیزیشن به عنوان تثبیت اقتصادی در یک سامانه کاملا هوشمند داریم تعریف میکنیم که تمام متغیرهای اقتصاد کلان رو در اون بستر ببینیم. اگر ما موضوع اشتغال رو، تورم رو، رشد نقدینگی رو، جی ام پی رو، جی دی پی رو، اینها رو با همدیگه نبینیم، قطعا باعث میشه که یک جانبه گرایی به رکود یا تورم یا در نهایت در به رشد و تولید ناخالص ملی منجر نخواهد شد، که من در امتداد بخشی از این سیاست‌های مالی و پولی مورد نظر دولت آتی رو انشالله خدمتتون تبیین خواهم کرد.
بله بسیار عالی. خب جناب آقای دکتر کریمی عزیز، شما به عنوان نماینده جناب آقای دکتر سعید جلیل بفهمید نظرتون رو.
خدمت شما عرض کنم که بحثی که ما در رابطه با در واقع بحث نقدینگی داشتیم از 8 سال پیش شروع کردیم و در واقع نتیجه اون به صورت 2500 صفحه در جهت اصلاح سیستم بانکی هست که امروز تدوین شده و در اختیار در واقع سیستم بانکی، دانشگاه ها و خیلی از اینها داره تدریس میشه و در واقع خیلی از مدیران سیستم بانکی ما، اقتصاددان ها، اینها قرار گرفته. اینو در مقدمه عرض کنم. ببینید، ما بحث ارزش پول ملیمون رو میتونیم در واقع از حیث مختلف بیایم و بررسی کنیم. یکی عملکرد در واقع 8 ساله دولت در واقع ناکارآمد گذشته رو بیایم و بررسی کنیم، ببینیم که چه اقداماتی و چه اتفاقاتی افتاده. یکی هم میتونیم در واقع به صورت کاملا زیربنایی و زیرساختی، بدون اینکه حالا مثلا بحث تحریم بوده، برجام بوده، برجام نبوده، اینها، به در واقع تحلیل این مسئله بپردازیم. این مسئله ای که ما تحت عنوان در واقع خلق پول و افزایش نقدینگی مطرح میکنیم مربوطه و حتی بعد از انقلاب اسلامی هم نیست. یعنی اگر ما بخوایم موشکافانه در رابطه با این صحبت کنیم، باید برگردیم به سال 52 و از سال 52 تا الان به صورت متوسط ما 27% در واقع رشد نقدینگی داشتیم. این رشد نقدینگی ما اون موقع هم نه بحث انقلاب اسلامی بوده، نه بحث تحریم بوده و خدمت شما عرض کنم که همین جوری با همین فرمون هم اومدیم جلو. بله، متاسفانه ما باید یک انقلابی در واقع سیستم اقتصادی خودمون انجام میدادیم که نداریم و این انقلاب باید در دو جهت در واقع اتفاق میفته. یکی بحث در واقع بودجه ما بوده و یکی هم بحث در واقع سیستم و نظام بانکیمون بوده که متاسفانه این اتفاق نیفتاده و امروز میبینیم که ما رو به یک بحران کشونده و میزان نقدینگی ما 3500 میلیارد تومان هست که متاسفانه منشأ بسیاری از نابسامانی ها در اقتصاد کشور ما شده. مسئله بعدی هم که در واقع دامن میزنه به همین مسئله که ما این رو من فعلا به صورت سرفرس عرض میکنم خدمتون، بحث کسری بودجه بوده. کسری بودجه دولت متاسفانه حتی اون زمانی که ما در واقع نفتمون رو به 120 دلار هم میفروختیم همیشه کسری داشتیم. این رو تحت عنوان در واقع کسری ساختاری ازش یاد میکنیم و هیچ وقت نیومدیم منضبط کنیم جریان در واقع اصلاح ساختار بودجه ریزی در کشورمون رو. و پس دو مسئله شد، یکی بحث در واقع سیستم بانکی و بحث نقدینگی که امروزه مثلا خودش را اگر بخوایم یکم در واقع از بحث کارشناسی اینها بیرون بیایم که همه مردمی که به هر حال الان شنونده صحبت های ما هستن از اون سر در بیارن، اونه که یکی معوقاته که به صورت غیر رسمی 30% در واقع از خدمت شما عرض کنم که تسهیلات ما رو به خودش در واقع تخصیص داده. یکی هم دارایی های منجمده، یعنی اینکه سپردهایی که باید در واقع صرف تسهیلات بشه میره و تبدیل به بنگاه ها، شرکت ها، املاک در واقع بنگاه ها میشه. اینکه ما بخوایم در واقع اصلاح ساختار سیستم بانکیمون رو انجام بدیم، قاعدتا می توانیم بگوییم که خب ارزش پول ملی ما به این دلایل بوده، میتونیم هم در واقع خیلی راحت شونه از زیر بار مسئولیت خالی کنیم و بگیم که در واقع مقصرمون تحریم هست، مقصرمون آقای ترامپ هست، مقصرمون بایدن هست، مقصرمون در واقع اتحادیه اروپا هست، اینها داره اذیت میکنه. ولی من عرض کردم خدمتتون این مسئله به صورت یک مسئله نهادینه شده حتی به قبل از انقلاب اسلامی ما برمیگرده و اون انقلابی که باید در سیستم اقتصادی ما اتفاق می افتاده رخ نداده. من یه سری تفصیلاتی هست که این رو در دوره بعد خدمت شما عرض خواهم کرد.
بسیار عالی، سپاسگزارم جناب آقای دکتر کریمی عزیز. عذرخواهی می‌کنم شنونده عزیز، ما نتایج کننده محترم به بنده تذکر دادن که آقا چرا ماسک نمی‌زنی. چشم، ما گفتیم چشم. حضور شما عرضم که خب من صحبت‌های دوستان رو شنیدم، حالا یک تحلیل و بررسی بکنیم. جناب آقای دکتر صبوحی خب بحث نقدینگی و کسری بودجه رو مطرح کردن، جناب آقای دکتر حسینی بزرگوار هم بحث تقویت سیاست خارجی و خب جناب آقای دکتر کریمی هم در بحث حالا که تحریم ها خیلی نمیتواند بهانه خوبی باشه برای عقب ماندن اقتصاد. خب میخوام یه مقداری بحث رو به صورت موشکافانه تر و حالا کارشناسانه تر انشالله بررسی کنیم. آقای دکتر صبوحی، تو بحث کسری بودجه و نقدینگی راهکاری که تیم اقتصادی جناب آقای دکتر مهروی زاده داره چیه؟ دقیقا اینو بفهمید که شنونده ها بشنون.
ببینید، هزینه های دولت خیلی بالا رفته.
بله.
و در مقابلش تولید بالا نرفته و ما رکود اقتصادی داریم، بنابراین درآمدهای مالیاتی هم کاهش پیدا کرد. مسئله دیگری که اتفاق افتاده، نفت رو نمیتونیم ساده کنیم که نفت جز مثلا مالفای اساسی بودجه درآمدهای دولت بود. اینجاست که عدم تراز مالی داره شکل میگیره. از یه طرفی هزینه ها رفته بالا، از یه طرفی درآمدها کاهش پیدا کرده و رکود اقتصادی هم برش حاکم شده. ببینید ما ببخشید عذرخواهی میکنم من چون پله ها رو خیلی باید سری میمدم اینطوری شد. ببینید
نه
نه پله ها رو خیلی
آبجوش ملو کنجا آقایی
بله
آبجوش اگر
بله آبجوش دارم اینجا دارم سعی میکنم به خاطر همین پله هایی خیلی
تو مزد کنم مزا کردم
نه خواهش میکنم نه چون چیز هست
بله ما متاسفانه درد برای دربا بسته برای بسته مناظره
مجبور بودم تون تون بیام با پله هایی بود. بعد مسئله این هست که اگر مدیریت پولی کشور
بله.
اولا دولت واقعا از فعالیت‌های اجرایی خارج بشه و حاکمیت بکنه بله. بنابراین هزینه‌هاش کاهش پیدا می‌کنه بله. هزینه‌هاش روی مسائل اساسی بس متمرکز میشه و دولت کاری بکنه که سهم نفت در بودجه کشور کاهش پیدا کنه بله. آقای میرعلی‌زاده هدفش این است که سهم نفت در بودجه درآمدهای دولت را به صفر برسونه، یعنی مجموعه صادرات نفتی که داریم همه بره صندوق توسعه ملی نه یه مقدارش بند. چون میدونی الان حدود 35 درصدش میره صندوق ملی، 14 درصد شرکت ملی نفت ایران، بقیه در بودجه دولت بود. بنابراین این یکی از هدف‌های اساسیش. مسئله دوم این هست دولت را از امور
آقای دکتر صبوی میخواین من یه فاصله بگم دوست دارین یه سوال شما آقای بشه. خب جناب آقای دکتر حسین عزیز، شما تو بحث تقویت سیاست خارجه تیم حالا اقتصادی از دولت اسلام رئیسی چه برنامه‌ای دارید؟ واقعا برنامه مدونی نوشته شده؟
من کسب اجازه میکنم جدا یه توضیح خدمتتون عرض کنم در رابطه با اینکه مقادیر نقدینگی، تغییر مقادیر نقدینگی و تغییر رشد اقتصادی متوسط این 10 ساله اخیر، چون به هر حال عمده مشکلات کشور از سال 90 به بعد شکل گرفته و که امروز کشور باش مبتلا به هست ده. و اگر اینها رو ببینیم میتونیم حالا در راستای موضوع سیاست خارجی آن بخشش که به اقتصاد در حقیقت تسری پیدا میکنه رو من خدمتون توضیح میدم. از کنم محضرتون که دولت آقای خاتمی سال 76 11,000 میلیارد تومان در حقیقت نقدینگی رو تحویل گرفته، 75,000 میلیارد تومان نقدینگی رو تحویل داده. دولت آقای احمد اینجا دو دولتشون رو من دارم عرض میکنم 8 ساله بودن دیگه
بله.
حدود 75,000 میلیارد تحویل دادن، 380,000 میلیارد تحویل دادن. جناب آقای روحانی هم برای اینکه از این دوتا دولت عقبی قبلی عقب نیفتن سعی کردن که همین 10 برابر رو تحویل بدن
بله.
یعنی 380,000 میلیارد تومان رو تحویل دادن. الان چیزی کمتر از 10 برابرش تقریبا نزدیک به اینه دیگه. الان چون نقدینگی الان تا اردیبهشت ماه 3,350,000 میلیارد تومان بود که انشالله همت خواهد کرد، انشالله این گام آخرش هم بر میداره به 4,000 میلیارد تومان خواهد رسوند که به هر حال از رؤسای سلف خودش عقب نمونه. به هر ترتیب این که این نقدینگی اتفاق افتاده، تقریبا 70% این نقدینگی در این 2 سال آخر بانک مرکزی بوده و این 2 سال آخر بانک مرکزی میزان افزایش نقدینگی به نسبت سالهای قبل به شدت تغییر داشت. حالا اگر در دولت آقای احمدی نژاد یک افزایش نقدینگی بوده 35,000 میلیارد تومان که شامل 30% کل نقدینگی ایجاد شده 8 سال دولت آقای احمدی نژاد هست
بله.
این نقدینگی رفته تو مسیر تولید مسکن قرار گرفته
بله.
بنابراین این هدایت نقدینگی اگر چه ناقص به سمت جریان تولید بوده
بله.
بنابراین نقدینگی مخرب نبوده، با اینکه ضعف داشته مخرب نبوده، ولی نقدینگی که در 2 سال آخر یعنی در سال 98 و 99 توسط سیستم دولت و در زمان ریاست کلی آقای رئیس کل قبلیمون اتفاق افتاده آقای همتی این نقدینگی که 70% مجموع نقدینگی 8 سال اخیر شامل شده، زمانی است که ما رشد اقتصادیمون نزدیک به صفره، رشد اقتصادی نداشتیم، جریان تولید صورت نگرفته و به دلیل 2500 میلیارد تومان روزانه بانک ها اضافه برداشت کردن از بانک مرکزی و تماما این رو بردن به سمت دلالی، سفته بازی و جریاناتی که منجر بشه که خودشون رو از ورشکستگی نجات بدن. دولت هم با علم به این مطلب، برای اینکه در زمانهای آخر در حقیقت صدارتشون به مشکل برنخورند، آمدن و سیاستی که داشتن و آقای همتی گفته بود که ما از دیماه سال 98 ترازنامه بانک ها رو کنترل میکنیم و براشون محدودیت قائل میشیم که اضافه برداشت نداشته باشن، ولی در عمل از همون موقعی که آقای همتی گفت ما این ترازنامه رو کنترل میکنیم، از همون موقع سیر سعودی اضافه برداشت بانک ها اتفاق افتاد. از طرفی هم دولت برای جبران کسری بودجهش تا 80000 میلیارد تومان استقراض کرد از بانک مرکزی بدون پشتوانه و خود بانک مرکزی میبخشه از منابع صندوق توسعه ملی رو برداشت کرد. اما در باب سیاست خارجه که فرمودید، ببینید من اصلا نیت ندارم که از بحث اعداد و ارقام و مطالب کارشناسی خارج بشیم و به موضوعات سیاسی بپردازیم، اما متاسفانه مطالبی در حقیقت رد و بدل میشه که گفتمان ها با عمل کرده اصلا قابل مقایسه نیست. من مثالی رو عرض میکنم، ما تقریبا 3.5 تا 4 میلیارد تومان از صادراتمون، چون دوست عزیزمون آقای صبوحی دیدم اشاره فرمودن که ما با رشد صادرات روبرو نیستیم، اتفاقا معمولا زمانی که تورم شکل میگیره به خاطر اینکه ارزش پول ملی کشور در مقابل پولهای دیگر کم میشه، این یک فرصت وجود میاد برای صادرات و اگر صادراتی هم تو این سالهای اخیر مقداری شکل گرفته، ناشی از همین واقع معروف کاهش ارزش پول ملی بوده، اگرچه آسیب‌هایی بوده ولی خب با صادرات و ارزابی آوری بخشش از این مطلب جبران شده.
بله.
من چیزی که ناظر بر این هست که به بحث سیاست خارجی در حوزه اقتصاد برمیگرده، من نه قائل هستم که این تیم دولت قبلی که خودشون رو ژنرال‌های اقتصادی و یا سیاسی معرفی می‌کردن ناآگاه باشند یا قادر نباشند که شاخص‌های کلی اقتصاد رو کنترل بکنن.
بله.
خب در زمانی که آقای همتی تشریف آوردن ما 3.5 تا 4 میلیارد دلار سالانه صادرات برق و گاز داشتیم فقط به کشور عراق.
درسته.
بنا بود از زمانی که آقای ترامپ از برجام خارج شد، در قالب یک مبادلات تهاتوری ما کالاهای اساسیمون رو از محل همون طلب‌ها بگیریم، یا کالای نفتی از عراق بگیریم، یا عراق موظف باشه کالاهای مورد نیاز ما رو تامین کنه، در مقابلش بدون این کارو بکنه، یعنی ادوانس این کارو بکنه و در مقابلش از ما برق و گاز بگیره. آقای همتی با یک در حقیقت کاروان پرتمطراق تشریف بردن در 5 یا 6 جلسه در فاصله 2 سال و گفتند که آقا ما توافق کردیم با دولت عراق که پولمون رو به شکل دیناری در بانک تی بی آی عراق بگیریم.
بله.
ترید بانک آف عراق بگیریم و از اونجا اقدام کنیم به واردات. خب اون پولا رفت اونجا، تجمیع شد، جلسات برو بیا، نتیجه خبری نشد جز اینکه یک مرحله، یک محموله ذرت از اون پول استفاده شد، هیچ یک از تجار خصوصی و دولتی از اون پول نتونستن استفاده کنن و امروز تا 8 میلیارد دلار حدود ارزش این پول هست. سوال هست اینجا، پول رفته در بانک افتتاح حساب شده که 47.5% از اون بانک متعلق به بانک آمریکاییه، بانک تی بی آی عراق 47.5% بانک امریکاییه. یعنی تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی نمیدونستند که به هر حال این بانک امریکایی است و اجازه دسترسی و برداشت پول رو به راحتی به ما نخواهد داد، و علارغم این که در جلسات متعدد و گزارش مدتی به بانک مرکزی و معاونت اقتصادی نهاد ریاست جمهوری رسید، ولی متاسفانه کوچکترین اهمیت ندادن. اینها رو من عرض کردم از این جهت که من تصور نمی کنم که این مسیر اقتصادی که خصوصا در این 2 سال اخیر ایجاد شد ناشی از نادانستن باشه.
درسته.
بلکه ناشی از این بود که برخی از مدیران بقوم ارشد کشور نیت داشتن که نظام رو همسو با خودشون بکنند.
بله.
که ما حتما باید با غرب به توافق برسیم.
بله.
با هر مدلی که اونها میخوان و سعی بکنن که معیشت مردم رو گروگان بگیرن که نظام مجبور بشه باشون همسو بشه. و این تمام این موضوعات نقدینگی، موضوعات تورم ها، بحث بورس و این حدود بین 3 میلیون تا 12 میلیون نفر تخمین زده میشه که زندگیشون رو در بورس از دست دادن، همش برمیگرده به اون سیاست گذاری که میخواستن فشار بیارن به حاکمیت برای اینکه همسو باشه با برنامه خود.
بسیار خوب، سپاسگزارم جناب آقای دکتر کریمی عزیز. نظر جناب آقای دکتر سعید جلیلی در خصوص حالا بحث اقتصادی، شما تو فرمایشتون که صحبت داشتین در خصوص اینکه ما تحریم ها رو نباید بهانه بکنیم و می شود در همین حالت های تحریم هم خب هم بحث های افزایش اعتبار پول رو داشته باشیم.